شعر خانم آقایان، بسیار خوشبختم که یکی دیگر از سخنرانان ارزنده یک کنفرانس امروز خدمتتون معرفی میکنم، خانم دکتر گیتی نوذری. خانم دکتر گیتی نوذری پس از گرفتن دکترای خود در رشته داروسازی و پس از 4 سال خدمت خارج از مرکز در وزارت بهداشت ایران، کنجکاو و مشتاق به درک بیشتر چنین پدیده‌ای، موفق به گرفتن دکترا در رشته جدید ایمیونولوژی یا ایمنی شناسی گردیدند که در آن زمان به دنبال عمل پیوند قلبی که توسط پروفسور بارنارد انجام شده بود، یکی از رشته‌های مورد توجه گردیده بود. دکتر نوذری در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در بخش ایمیونولوژی و میکروب شناسی به کار مشغول شدند و همواره از اینکه توانستند در همان دپارتمانی که پروفسور شموئیل رهبر به کار مشغول بودند تحقیق کنند، بسیار مفتخر و خرسند بودند. دکتر نوذری شاگرد پروفسور رهبر بودند و بعدها همکار ایشان شدند و مدتی نیز به عنوان اسیستان و مربی و بعد استادیار در این گروه خدمت کردند. دکتر گیتی نوذری به گفته خود این افتخار را داشت که در تحقیقات پروفسور شموئیل رهبر در یافتن هموگلوبین های متعدد نیز با ایشان درگیر باشند. دکتر نوذری بعدها با تنی چند از همکاران خود به گروه تازه تأسیس بیولوژی کاربردی Applied Biology در دانشکده پزشکی منتقل شدند. سپس توسط همین گروه برای همکاری با پروفسور لمن که بنیانگذار و پیشتاز رشته بیماری‌های مولکولی در قسمت هموگلوبین بود، به دانشگاه کمبریج انگلستان اعزام شدند. 2 سال بعد همزمان با انقلاب اسلامی به ایران بازخوانده شدند، ولی توانستند از این دانشگاه معتبر درجه علمی دیگری در رشته بیوشیمی کلینیکی کلینیکال بایوکمستری دریافت کنند. دکتر گیتی نوذری از سال 1983 در مرکز پزشکی معتبر سیتی آف هوپ در رشته بیوشیمی مولکولر بایوکمستری به عنوان پژوهشگر به کار فراخوانده شدند. ایشان همچنین در همین مرکز مدتی نیز در طرح مشترک بین 2 دپارتمان بیوشیمی مولکولی و پیوند مغز استخوان روی DNA بیماران مبتلا به سرطانی که با پیوند مغز استخوان تحت معالجه قرار می گرفتند کار کردند. یکی دیگر از رشته هایی که دکتر نوذری در آن پژوهش کرده است، ژنتیک هموگلوبین های غیر طبیعی و تلاسمی و نیز ژن فاکتور 8 که عامل خونریزی های بدنیامدنی هموفیلی نوع A در نوزادان پسر است و در بخش مولکولر ژنتیک نیز فعالیت و پژوهش کردند. حاصل کارها و پژوهش‌های بسیار ارزنده دکتر گیتی نوذری متجاوز از 40 مقاله تحقیقاتی است که در نشریات علمی اروپا و امریکا چاپ و منتشر شده است. دکتر نوذری امروز با ما درباره شراب عشق و هستی در جام ژن سخن می‌گویند. این عشق جوهری است بدان جا که روی داد، بر عقل زیرکان بزند راه اختیار. خواهش می‌کنم.
صبح شما بخیر. خیلی ممنون از معرفی خانم سرشار و ممنون از شما که تشریف آوردین و به این معرفی نامه گوش کردین. همینطور که فرمودن خانم سرشار، موضوع صحبت ما هست شراب عشق و هستی در جام ژن. بعد از اینکه عنوان این صحبت اعلام شد، دوستان عزیزی زنگ زدن، تماس گرفتن و کامنت های بسیار جالب دارن که من فکر میکنم اونها رو با شما در میون بذارم. یه خورده خواب ممکنه از سرتون خوب بپره. یکی برگشت گفت که فلان کس، ما اصلا اطلاع نداشتیم که تو تخصص شراب سازی داری، شراب مینداختی، ما خبر نداشتیم. دومی گفت ما نفهمیده بودیم که تو متخصص عشقی، این از کجا در اومد. سومی گفتش که مستی ما از تو ندیده بودیم، چطور راجع به مستی میخوایی صحبت کنی؟ گفتم بابا جون این هستی بوده. گفتن که نه ما اینجور شنیدیم. گفتم خب از جام ژنش از کجا میاد؟ گفتم والا اونو نشنیدیم ما. نفر چهارم خیلی بامزه تر از همه بود، گفتش که من متاسفانه، البته ایشون از نظر خودش متاسفانه، نمیتونم باشم، مسافرتم، ولی فلانی همچین در یک کلام خلاصه به ما بگو که هیچ ارتباطی بین ژن و عشق هست. حالا از اونجا که ممکنه خیلی از شما هم عجول باشین و قبل از این یه ساعت بخواییم بدونین که ارتباطی وجود داره یا نداره، من خدمتون عرض میکنم که از یک ارتباطیش 100% من شما باید مطمئن باشیم و اون این که امروز من الان در خدمت شما هستم. شما لطف کردین صبح یه شنبه خواب و کنار گذاشتین، تشبه بردین اینجا، منت به سر من گذاشتین، وقت گذاشتین و پول گذاشتین و این مسلمه، این ارتباط حتما هست. حالا به غیر از این اگر بخواییم بدونین که ارتباط دیگری هست یا نه، دیگه باید لطف کنین یه ساعتی طاقت بیارین تا آخری سر خودتون قاضی باشین که آیا ارتباطی هست یا نیست. به هر حال من خوشبختم که متخصصین بسیار بسیار خوب تا به حال صحبت کردن راجع به عشق و همشون عشق و با ذره‌بین های خیلی درشت گذاشتن و تمرکز روش کردن و شرح دادن و الان نمیتونم اطلاعات شما درباره عشق نه تنها کمتر از من نیست بلکه شاید بیشترم باشه، ولی من اون چیزی که میخوام خدمتون عرض کنم یک دید متفاوتیه. یعنی اونا تمرکز کردن ولی من میخوام با اجازه شما دست همدیگر بگیریم، یک دورخیزی بکنیم، تقریبا 4 میلیون سال به عقب بریم و تا بتونیم اون شتاب رو داشته باشیم که از بعد به وجود آمدن موجود زنده یک پرشی انجام بدیم، برسیم به انسان امروزی تا بتونیم عشق رو بررسی کنیم. و توی این پرش البته من با اجازتون مثال‌های خدمتون عرض خواهم کرد که این مثال‌ها تمام نشان دهنده اینه که از بعد به وجود در حقیقت نقشه و برنامه بقای ژن بوده و تمام این مثال‌ها از اینجا به وجود میان. من پشت سر هر مثال دیگه نمیخوام حرفو تکرار کنم به خاطر اینکه وقت تنگه و میخوام هرچی که ممکنه بیشتر مثالها رو بگم و شما رو متوجه این جریان بکنم. پس بنابراین اجازه بدیم که دست همدیگر رو بگیریم، بریم به بازار، نه تنها به بازار عتیق فروشا بلکه بریم به فیلد باستانشناسی بیولوژی. میدونم که عده‌ای از متخصصین عقیده دارن که عشق مختص انسانه و به خصوص پا رو فراتر میذارن و میگن عشق رو بذارین فقط بین رابطه یک زن و مرد بذاریم و از سایر علاقه ها مثل مادر به فرزند و برعکس، عشق به فامیل، به کازین ها، به هم مملکتی، اینا اسمشو بذاریم علاقه. هیچ اشکالی نداره، منم موافقم، خیلی هم احترام میذارم به این نظر، ولی از نظر یک بیولوژیست میخواستم خدمتون بگم که نه تنها عشق با رابطه زن و مرد ارتباط داره بلکه حتی به اون نوع علاقه ها و محبت ها بین فامیل، بین هموطن، بین مادر و فرزند و فرزند و مادر هم ارتباط داریم. چطور؟ خب خودتون از من بهتر میدونین که یک فرزند وقتی که بچه به دنیا میاد در حقیقت بین خودش و مادر نمیتونه دیفرنشیت بکنه، تفاوتی قائل نیست و خودش رو جزء اون، اونو جزء خودش میدونه. وقتی گرسنه‌ش میشه بوی شیر مادر میکشونه اونو به طرف رو. مادر وقتی سردش میشه گرمای بدن اون، وقتی آرامش میخواد صدای قلب اون، 9 ماه تو شکم مادر بوده این صدا بهش آرامش میده و بنابراین در حقیقت هستی اون به هستی مادر ارتباط داره. خب برعکسش مادر به فرزند، لازم نیست راجع به انسان ها صحبت کنیم، خودتون میدونین عدد انسان با عقلش، با درکش، با احساس مسئولیتش، کامیتمنتش، این عشقش یک مرحله بالاتریه، ولی حتی در حیوانات وقتی یک مرغ تازه جوجه های زیرش در میان هجم میکنه، خیلی مشکل رفتن و دست دادن به این جوجه ها. مرغ میپره به سر کله آدم و اجازه نمیده، اجازه همچه کاری رو نمیده. خب مرغی که نه عقل داره نه کمیتمنت، پس بنابراین این یه نوع غریزه است. همچنین مثلا عشق به 50% ژن‌های ما پدره، 50% مادره و 25% پدر بزرگ و مادر بزرگ ها هستن و حتی نسبت به کازین‌های ما ژن‌های شبیهی دارن. شما پیش دکتر که میرین وقتی ازتون سوال میکنه، به خصوص اگر یه وقت بیماری ژنتیکی در بین باشه، جد و آباد و کازین و همه رو سوال میکنه. چرا؟ به خاطر که ژن‌هامون شبیهه. و حتی مثلا بدون که هیچ پرجودیستی در کار باشه، شما در کتاب های پزشکی میخونیم که مثلا این بیماری در سیاهان آفریقا بیشتر دیده میشه. چرا؟ ژن‌هاشون شبیهه. میخونیم که مثلا بیماری تی‌ساکس در یهودیان به خصوص اشکنازی ها پیدا میشه. چرا؟ چون اونا مثل یهودی های اروپایی قاطی نشدن، بیشتر توی خودشون بودن و ژن‌هاشون شبیه تره. همچنین مثلا در مورد حتی اون سربازی که بلند میشه میره به جبهه جنگ میکنه، وقتی یک مهاجمی حمله کرد به مملکتش حمله میکنه، میخواد نجات بده، برای چیه؟ یه جین پروتکشنه. البته من هیچ حرفی ندارم، مورالیتی رو میدونم، میهن پرستی رو میدونم، اخلاقیات رو میدونم، اونا رو نمیخوام نفی کنم. ولی شما اگه برگردی نگاه کنین به مثالی دیگرش که در حیواناته، مثلا توی گرگ ها، همه موجودی که در زبان فارسی مظهر تهاجم و وحشیگری و زرنگی و اینا مشهوره، اتفاقا بسیار بسیار حیوان وفاداری است و به شما بگم جز تعداد معدود پستانداران است که به مونوگامی چیز هست عمل میکنن. یکی موشی که آقای دکتر آذرنی بعد دیروز خدمتون گفتن یک نوع از موشه و یکی گرگه. گرگ گروهی اینا زندگی میکنن، اگر یک مهاجم حمله کنه به یکی از اینا، همشون دفاع میکنن. خب چرا دفاع میکنن؟ غریزه است، اونا دیگه این چیز رو متوجه نیستن. و بنابراین البته یکی از دوستان بسیار عزیز به من ایراد گرفتن که تو چرا میگی که خب چرا پس اگه این تو ژنه چرا گرگ حمله میکنه غزال در میره؟ جواب ایشون و شاید شما هم همین حرف رو داشته باشین نیست که خب گرگ اینجور بدنش هست که میتونه حمله کنه، دندون قوی داره، فایت رو سرش میشه، غزال گریختن و موضوع فایت و فلایت. و غزال ها هم همینطورن، یعنی اگر یک غزالی متوجه بشه یک خطری، یک پردیتوری وجود داره، حرکاتی میکنه که غزال های دیگر خبر میکنه و اینها فرار میکنن، دست جمعی فرار میکنن. پس بنابراین این یک غریزه است که حتی توی حیوانات وجود داره و این حالا که ما عقل داریم میتونیم اینو بررسی بکنیم، میتونیم اسمشو بذاریم جین پروتکشن. به هر حال از این موضوع بگذاریم و برسیم به تعریف عشق. تعریف عشق بسیار بسیار قشنگ عزیزانی قبل از من صحبت کردن اینو گفتن و بسیارم زیبا گفتن. من چیزی به اون اضافه نمیخوام بکنم، فقط میخوام از نظری دید خودم اینو مورد بررسی قرار بدم و در اختیارشان بذارم. و خیلی هم از شما ممنون هستم که به من این فرصت رو دادیم که حاصل یک عمر زحمت و البته زحمتی که همیشه پر از لذت بود به خاطر یاد گرفتن، و الان این فرصت رو به من دادیم که باز این لذت رو بیشتر کنم و این اطلاعات و این خوش چینی رو با هم دیگه شیر کنیم. به هر حال به نظر از نظر یه بیولوژیست، جاذبه عشق عبارت از یک کشش، یک جاذبه، و این به نظر میاد که این اساس خلقته. یک احساس دلپذیری است بین زن و مرد که بین دو انسان، اجازه بدین اول بگم، که میتونه به وجود بیاره. این میل به نزدیک شدن، اشتیاق به دانستن بیشتر، میل به رشد که حالا اگر این بین دو جنس مختلف قرار بگیره اتوماتیکلی میفته در یک مسیری که اگر عقل اجازه بده، یعنی مانعی نباشه، راده این نباشه، اتوماتیکلی میشه میتینگ اینستینکت، میفته توی این جاده. ولی اساس خلقت همونجور که خدمتتون عرض کردم روی عشق، من میخوام توجه شما رو جلب کنم به این که این عشق همیشه از بعد به خلقت به شکل خیلی ساده وجود داشته و یواش یواش کمپلیکه شده. مثلا حتی میشه گفت اون جاذبه ای که اکسیژن و هیدروژن به هم داشتن مولکول آب رو درست کردن، یا کربن و هیدروژن متان رو درست کردن، اون عناصر اولیه با هم ترکیب شد، در حقیقت از اونجا شروع شده. بعد اسید امینهای مختلف، اسید امینها به هم چسبیدن، پروتئین ها رو درست کردن. اینا ما میتونیم بگیم که اونا نیروی جاذبه بوده، منتها در حد خودش. فیلم سال خدمتون عرض کنم، مثلا ما همتون میدونین که اصل کامپیوتر، اساس کامپیوتر نقطه و خطه. البته نمیتونیم بگیم کامپیوتر نقطه و خطه، یه چیزی بسیار بسیار کمپلیکیتر از اینه، ولی اساسش اینه. یعنی این نقطه و خط تونستن یک باعث بشن پروگرام های به این سوفیستیکیتدی درست بکنن و بعد اینو توی کامپیوتر ما یک همچین چیزای اعجاب آور و تحسین انگیز رو ببینیم. حالا اینه که خدمتون عرض میکنم اصلش، اصل عشق همون جاذبه اولی بوده، بنابراین راه خطایی نرفتم. پس بنابراین عشق تجانسه، یک هماهنگیه، یک میل به رشده، یک میل به زیاد شدنه، در حقیقت یک دو تا ارتعاشه که اینها روی هم میفتن، دامنشون دو برابر میشه، یعنی مجموع دامنه اینا میشه، یه رزونانسه. و در موجودات تکسلولی وقتی که این شروع به رشد اینا میکنن، اول شروع به رشد میکنن، به حد معین که رسیدن اینا میان دوتا میشن و بعد این میشه چی؟ میشه پایه تکامل تا برسه به انسان امروزی. این در حقیقت قوانینی است که اینا ساعت بیولوژیکیه که در انسان، یعنی در طبیعت وجود داره، تعیین میکنه. و حیوانات پرسلولی اینها دیگه سلول هاشون به جای تکثیر، به جای دوتا شدن، در یک مرحله عالی تری از تکامل جنس هاشون فرق میکنه. پس میشه سلول نر با سلول ماده و اون وقت چی میشه؟ میل به یکی شدن پیدا میکنن. یعنی اول رشد، بعد میل به یکی شدنه. و چون دو واحد در یک واحد نمی جنبه، نمی گنجه، به طب اینا دوتا می شن. من بهتر از این بگذرم چون وقت اجازه پرحرفی بیشتر نمیده. میخوام خدمتتون عرض کنم که ژن چیه. البته اینجا نه کلاس ژنتیک، نه دانشکده، کلاس دانشکده پزشکی، نه کنگره پزشکی. نمیخوام با کلمات نخراشیده و نتراشیده اول صبحی شما رو دلخور کنم. من اطلاعاتی که از ژن میگم فقط در حقیقت کانسپتی که ژن هستش. ژن به قول بچه های ما یه بلوپرینته. یعنی چی؟ یعنی یه دستور ساختمانه، یه چیزی شاید شبیه اون نقشه زمینی که شما دارین از آرشیتکتتون میخواین که براتون نقشه یه خونه یه قشنگ درست کنه، یه چیزی شبیه اونه، ولی بسیار بسیار مفصل‌تر. یعنی چی؟ یعنی با این نقشه ساختمان آجرشم میاد، بناشم میاد، عملشم میاد، مقاطع کارشم میاد، لوله کششم میاد و حتی بودجهش میاد و حتی در این نقشه یک انباری باهاش میاد که این انباری برای این نیست که اگر شما فکرتون عوض شد، تصمیمتون عوض شد، شرایط فرق کرد، مجبور بود بدن یک چیز تازه‌ای بسازه، حتی این توی انباری تمام وسائل هست که توی این 3-4 میلیارد سال نشون داده که فوری از توی این انباری ژن جدید درست شده برای اینکه این موجود رو بتونه پروتکت بکنه و موجود بتونه باقی بمونه. برای اینکه این عظمت این دستگاه ها من خدمتون گفته باشم، مجبورم یه مقدار کم عدد خدمتون بگم و اون عبارت از این است که در داخل سلول، در داخل هسته، این دی ان ای به شکل یک ریسمان پیچیده است که اگر ما بیایم اینو صاف کنیم و پلو هم قرار بدیم، طول این 2 متر میشه. یعنی 2 متر دی ان ای توی یه سلولی که قابل دید با چشم نیست وجود داره. حالا شما اگه بخواییم ببینیم که این ریسمان 2 متری از چی تشکیل شده، میتونم خدمتتون بگم از یک زنجیر، یک حلقه، حلقه هایی که این زن اینو به هم دیگه متصل کردن، یک عددی است مطابق 3 تا 3.5 ضرب در 10^9، یعنی 3 میلیارد جفت از این واحدی که بهش میگن نوکلئوتید، یا شما میتونید تصور کنین حلقه های تشکیل دهنده این زنجیره. حالا در بدن شما به اندازه 3 ضرب در 10^12، یعنی میلیون سلول وجود داره که داخل هسته تمام این سلول ها همین دی ان ای هست. بنابراین اگر شما این 2 متر رو ضرب در این نوکلئوتاید و تعداد سلول کنین، میدونین چه رقمی در میاد؟ شاید نتونین تصور کنین که این فاصله مطابق 8000 بار فاصله زمین تا کره ماه رفت و برگشت. اینو من فقط خدمتون بگم برای اینکه عظمت این دستگاه وقتی که عرض میکنم خدمتون، این انباری باهاش میاد که البته این انباری در یه محل هم نیست، قشنگ پخشی وسط ژنا و برای خودش دستگاه بسیار مفصلی. اینو تا به حال سوال میکردن جانکه، میگفتن جان دینه. چرا؟ به خاطر که مثل کسی که زبونش بگیره لکنت پیدا کنه، همش تکرار بوده، تکرار بوده به قول گفتنی، و خیال میکردن این جان که به درد نخوره. چرا؟ چون ساختمانش ساختمان ژن نبود، آغاز و انتهای ژن رو نداشت، هیچ محصولی تهیه نمیکرد در بدن و هیچ از کار این تا اخیراً سر در نیاورده بودن. خب بریم اولین موجودی که روی زمین به وجود اومد ببینیم که این اولین موجود چی بود. این یک موجودی بود شبیه باکتری امروزی ولی بسیار بسیار ساده تر. به این میگن آرکیا باکتر. حالا تصور کنین که این کجا به وجود اومد. این قعر اقیانوس، اون جایی که نور خورشید نمیرسه، بین شکاف صخره‌های به اصطلاح ذوب شده کف اقیانوس، جایی که ثورانی از آب سیاه شده از گاز هیدروژن سولفاید که گاز بوگردار هیدروژن داریه، در توی این ثورانها این آرکیوباکتر به وجود اومد. و الان شما دایناسورا رو نمیتونین جایی ببینین، فقط استخوناش رو پیدا کردن و فیلمساز میخواد که بیاد فیلمش رو درست کنه، ولی نمیتونین تصور کنین که این آرکیوباکترها هنوز وجود دارن. در گایزرهای یلوستون، اون جایی که فوران میزنه آب از قعر زمین، و در اقیانوسا جایی که باز از قعر زمین این جریان بلک اسموک وجود داره، هنوز این آرکیوباکتریا به همون شکل پیدا میشن. خب اینا مجبور بودن که اینا که در اون زمان میدونین گلوکوز، یعنی هنوز گیاهان ایجاد نشده بودن که بتونن گاز کربونیک و که عبارت از اکسیژن و کربونه بتونن با هیدروژن گلوکوز درست کنن و از این تغذیه بکنن و انرژی بگیرن. اینا انرژیشون رو از همین هیدروژن سولفاید از اونا میگرفتن، چون اون موقع روی زمین نه در جو زمین اکسیژن وجود داشت و نه در توی آبها. اولین موجودی که یه خورده کامل‌تر از اینا بود و یه جلبکی بود به اسم سایانوباکتر الجی، این موجود اولین قدم بود در راه تهیه اکسیژن و به خاطر این بود که اول قعر اقیانوس و بعد جو صاحب اکسیژن شد.
سلام.
محلی مناسب برای وجود آبها بودن، قعر دریا بود. چرا؟ برای اینکه تقریبا 1 میلیارد سال بعد از تشکیل کره زمین، وقتی که گرمای زمین ایجاد اون بارونها رو کرد، اون بارونها به شدت اومدن، موادی که توی جو و توی خودش حل کرد و بعد روی زمین هم که آمد مینرال روی صخره‌های زمین رو باز تو خودش حل کرد، رفت گودی‌های زمین رو پر کرد، دریا و دریاچه و اقیانوس درست کرد و این محیط مغذی بود برای به وجود آمدن به اصطلاح موجودات. اما این اینجوری باقی نمون، چون موجودات زیاد شدن و غذا کم اومد، اکسیژن توی باطلاق ها، توی لیک ها، اینا دیگه جمعیت زیاد شده بود، کم شد و در نتیجه یه تکامل به اصطلاح همطور ذره ذره دیگه ماهی که فقط با برانشی ها می آمد اکسیژن به اصطلاح هوا رو استفاده می کرد، دیولوپ کرد و به صورت دوزیستیان وارد زمین شد. دیگه توی زمین هم گیاه‌ها در اومده بودن، اکسیژن تولید کرده بودن و زمین محیط شاید غذایی بهتری بود. پشت سر اونها میدونید که پرندگان و پستانداران ظاهر شدن. پستانداران مزیتی که داشتن لازم نبود تخم بذارن و این تخم و پردیتورهایی دیگه بیان بخورن، چون ماده غذایی لازم نبودن مثل پرنده ها جوجه رو بذارن توی لونه برن پی غذا که برگردن بیان ببینن پردیتور ها خوردن. و بنابراین پستانداران در حقیقت کامل ترین رده حیوانات بودن. ولی جریان اینجور نموند، روی زمین هم شلوغ شد، پردیتورا بودن، مسابقه، جنگ، همه این حرفا. بعضی از این همین پستانداری که تنفس میکنه دیگه ریه داره، یکی از اینا براتون شاید قابل تصور نباشه، یکی از اینا تصمیم گرفت دوباره برگرده بره به دریا. این جناب نهنگی که میبینین با این هیکل هیولایی 130 پاوند وزن و 100 فیت اندازه که شاید بزرگترین حیوان روی زمین باشه، این شاید نتونید تصور کنید که جدش یک پستاندار چهارپایی بوده روی خاک به اندازه شاید یه روباه. و این وقتی که تصمیم گرفت به آب برگرده، خب میباست مناسب آب باشه، چی شد؟ یواش دستاش و پاهاش و دومش تبدیل به باله شد. حالا و همچنین از این جالبتر اینه که در همجور میدونه این حیوانات بینی برای نفس کشیدن بالای دهانه، این چون میخواست بره توی آب لازم شد که بینی این بره به روی سرش تا بتونه از اونجا نفس بکشه و مناسب با آب باشه. خب حالا ممکنه فکر کنیم نه از کجا معلوم، کی گفته، از کجا معلوم؟ خیلی هم سوال خوبیه. از اونجا معلوم که وقتی که تشریح استخوان‌های این نهنگ رو نگاه کردن، دیدن که در باله‌های این آثار استخوان دست و حتی انگشت و در دومش استخوان دنبالیچه دیدن، خیلی شبیه استخوان‌های به اصطلاح پستانداران روی زمین. حالا این وسط چی بوده که این حیوان به اندازه فاتی همچین اضافه وزنی پیدا کرده؟ معلوم نیست، چون نمیدونم موقع فرنچ فرایز و همبرگر بوده یا نه، بستنی و شکلات بوده یا نه، به هر حال این اینجور اضافه وزن پیدا کرده. و شاید هم مثل همون اسبهایی که در اول خلقت کوچیک بودن و بعداً بزرگ شدن به این اندازه رسیدن، به این اندازه بودن و این بلا سرشون اومده، حالا یا بلا یا هرچی. به هر حال من اینو خدمتتون عرض کردم برای اینکه بخوام بگم که چجوری موجود زنده میتونه ادابت بکنه، چجوری خودشو وفق میده با شرایط جدید. و البته این از بدو وجود که همون 3.6 میلیون سال پیش بوده همینطور اتفاق افتاده. ولی اگه من بخوام خدمتتون بگم که این برنامه همیشه بدون وقفه و دقیقا در این راه بوده، گمراهتون کردم. برای اینکه روی فسیل هایی که پیدا شده اومدن دیدن که زندگی به وجود اومده، بعد یک مقدار تکامل پیدا کرده، یه دفعه قطع شده، هیچ فسیلی پیدا نکردن و دوباره شروع شده. و همینطور تکامل بیده. این عمل 4-5 بار اتفاق افتاده و دفعه آخریش در حقیقت ما میتونیم بگیم که وجود سنگواری بودش که آمده به زمین خورده و حتی بعضی حیوانات رو، یعنی همه حیوانات رو و حتی اون دایناسورا که بعضی هیکل قولاسا داشتن از بین برده. چرا؟ به علتی که شدت تصادم به طوری بوده که زمین رو گرد و خاک پوشونده، دیگه نفس کشیدن امکان نداشته و همچنین دیگه نور خورشید به زمین نمیرسته، گیاه نمیتونسته وجود داشته باشه و تنها کسانی زنده موندن، موجوداتی زنده موندن یا اون آرکیوباکترها که تونستن برن به جاشون قعر دریا بوده و یا مثلا احتمالاً سوسک و مورچه و این چیزا که تونستن برن زیر زمین، همه از بین رفتن. ولی خب ما وارد این مسائل نمیشیم چون اینا چاه‌های هوایی ماست و در حقیقت ما رو از اصل مطلبمون که میکنه و ممکنه اگر ما گرفتار این مسائل بشیم، لبهای تشنه ما در حسرت چشیدن شراب عشق بمونه. بنابراین از این قسمت ها من میگذرم. حالا علت تکامل همطور که خدمتون عرض کردم یک تغییر، یک جهش، اینو بهش میگن در اصطلاح علمی موتیشن. و این موتیشن رو اجازه بدین من براتون بگم که این یک اشتباه چاپیه. یعنی چی؟ یعنی همونجور که شما پشت کامپیوترتون میشینین تایپ میخواییم بکنین به اشتباه به جای SD رو میزنین، به همین ترتیب هم وقتی که داره ساختمونی درست میشه یه اشتباه چاپی، یه اشتباه این شکلی پیش میاد و این تولید موتیشن میکنه. این اشتباه در حقیقت نافرمانی از فرمان ژنه. یعنی چی؟ یعنی ژن با این مخالفه و میخواد که مبارزه بکنه. چطور؟ در انسان یک سیستمی وجود داره به اسم پروف ریدینگ که دقیقاً هر کجا از این اشتباهات چاپی به وجود اومد برقی میاد، اون ساختمانی که ساخته شده به هم میزنه. به چه شکل؟ به این شکل که به اصطلاح هیدرولیز میکنه باند فسفات پلکان مارپیچی دی‌ان‌ای رو و یه شانس دومی میده که به اصطلاح اون نوکلئوتاید درست در جای خودش بنشینه. و اگر این کار، اگر موتیشن گاه به گاه اتفاق بیفته، خب بدن مبارزه میکنه، عبه میبره. ولی اگه تعدادش خیلی زیاد باشه به تبع یک مقدار سلول موتانت ایجاد میکنه که این سلولا با بقیه فرق دارن. حالا بدنی که اول خواست اینو هیدرولیز کنه، اینو از بین ببره، حالا میبینه نه، یاقی زیاد شده و یه عده سلولن. حالا چه فرمانی صادر میشه؟ اون موقع فرمان ژن خودکشی دست جمعیه. اپوپتوزیس میگن. چی میگه؟ یعنی به سلولها فرمانی میده که خودکشی کنی. اگر این خودکشی سلولی انجام بگیره مریض نجات پیدا میکنه، یاقی به اصطلاح مغلوب میشه. اگر انجام نگیره سرطان پیش میاد. فیلمسان، حالا که اسم سرطان رو آوردم خدمتون بگم، مثلا اون سلولی که گرفتار یاقیگری شده، موتند شده، اول کاری که میکنه چکار میکنه؟ میاد خودش از همسایه های با یه تکون لوس میکنه، جدا میشه، راهی میشه، مسکنش رو ترک میکنه، با رگ خونی راه میفته، میره یه محل دوری، یه جای امنی برای خودش، وای میسته اونجا، یاقیه دیگه به فرمان ژن گوش نمیده، توی به اصطلاح بایولوژیکال کلاک در دینه یک وقتی هست برای سازندگی که فرمان رشد، فرمان سازندگی، در مقابل این فرمان سازندگی و رشد یک فرمان استاپه، میگه بسته و این همیشه در تعادل باید باشه. ولی این یاقی ها گوش به این حرفا نمیدن، بلند میشه میده اونجا تا دلتون بخواد شروع میکنه به ساختمان. در نتیجه یک سلول میشه 10 تا، میشه 100 تا، چی به وجود میاد؟ تومور به وجود میاد، غده به وجود میاد. غده که به وجود اومد احتیاج به رگ خونی داره، برای خودش رگ خونی سفارش میده، احتیاج به غذای بیشتر داره، اون غذایی که باید بین تمام سلول های باست و موجود زنده شیر بشه، به این تقسیم بشه، تمام اینا رو میگیره و جای بعضی ها خالی که خیلی دوست دارن، این به عنوان جمهوری یک پادشاهی، یک دیکتاتوری برای خودش درست میکنه و کیف میکنه برای مدتی. اما خوشبختانه نمیتونه پایدار بمونه، برای اینکه اکثریت رو تحت فشار گذاشته، برای اینکه موجود زنده رو مورد تهدید قرار داده، برای اینکه سرپیچی از قوانین ژنتیک کرده، به اصطلاح میزبان این یاقی، این موجود زنده میمیره و با مردن این به تب قال یاقی هم کنده میشه. من اینجا مجبورم برگردم دو مرتبه به اپوپتوسیس، به همین خودکشی دست جمعی، چون که این چیز جالبی هست و حتی ما در زندگی روزمره ما این اتفاق میفته. مثالش چیه؟ مثال دیگرش که وجود داره پوست شماست. شما میدونید این پوست یه طبقه است که ما رو با محیط خارج در ارتباط قرار میده. سطح این عبارت است از یک سلولهای شاخی که اینا سلولهای مردن، در حقیقت سلول زنده پوست، طبقه زنده زیر قرار داره. این سلولی که میسازه بعد از مدتی میره دو مرتبه به دد پروگرام. چطور میشه؟ این سلولا میمیرن. چرا؟ به خاطر اینکه ما بتونیم لمس بکنیم، این دلیل که ما میتونیم لمس بکنیم به علت سلولای شاخی، اگر میکروب های هوا روی این پوست میمونن، اگه خراشی نباشه هیچ کاری نمیتونن بکنن، فقط خراش باعث میشه برن به داخل شلوغی کنن، ولی اسیدیته پوست میکروبا رو عبه میبره و هیچ باکش نیست. بس بنابراین شما اگر این سلولای شاخه و سطح پوستتون نبود، مگه امکان داشت که بتونین مثلا انگشتتون رو اگه میرفت وارد رگ خونیتون بکنین، این میکروبا رو با خودش اونجا میبرد، سپتیسه میداد و زندگی رو چیز میکرد؟ ولی خب این به خاطر اونه. و حتی این برنامه دد پروگرام که خدمتون عرض کردم، نه تنها توی زندگی روزمره هست، حتی در تکامل خیلی اهمیت داره. یعنی چی؟ یعنی فی المثال در جنین داخل شکم شاید یادگار روزگارانی بوده که ما موجود دریایی بودیم، تو آب شنا می کردیم، بین بالهای انگشت، بین انگشتای جنین یک بالهای هست مثل حیوانات آبزی که هستن. برنامه دد پروگرام در یه موقع معین فوری به این سلولا فرمان خودکشی میده و این از بین میره و میبینید جنینی که به وجود میاد انگشت داره، اثری از بالهاش نیست. همچنین مثال های زیادی هست که من خدمتون یکی دیگرش رو بیشتر نمیگم و اون عبارت هست از اینه که حتی این فرمان خودکشی دست جمعی به خاطر یک بافتی که یه مرحله بهتر تکامله. یعنی چی؟ یعنی باز در جنین انسان توی چشمش یک سلول هایی هستن که اینا یک پروتئین کدری تولید میکنن که اگر جنین با اون به دنیا میامد چشمش قادر به دید نبود. در یه مرحله این سلول ها باز دست به خودکشی میزنن تا اون سلول های جدیدتری به وجود بیاد که اونا یک پروتئین کریستالن شفاف تولید میکنن و بنابراین جنین وقتی که به وجود میاد چشمش میبینه. من دیگه از مثالای دیگه سر به نظر میکنم چون وقت کمه، اجازه بدین که بگم که در آزمایشگاه، حالا ما در اِوولوشن و در این مثالها خیلی زیاد هستن، ولی حالا پشت میز آزمایشگاه، من آزمایشگاه چی، چطور این موتیشن میتونم براتون توضیح بدم. ببینید در موقع که ما باکتری ها رو میایم رشد میدیم، مثلا در 10 cc محیط کشت، وقتی که مواد غذایی به اندازه کافی هست، مثلا اکسیژن یا گاز کربونیکی که باکتری لازم داره برای رشد وجود داره و گرما هست، کمتر از 24 ساعت مقدار 10 میلیون یا 10 میلیارد باکتری رشد میکنه. توی این 10 میلیون یا 10 میلیارد یه دونه به وجود میاد که با همه اینا متفاوته. حالا این یه دونه البته شرایط مناسبش نیست. اگر مناسب باشه این از همون هاست که بلند میشه میره امپراتوری خودشو میسازه، ولی اگر که شرایط مناسب باشه همونطور که خدمتتون عرض کردم رشد میکنن، زیاد میشن و اون وقت دیگه اون بقیه سلولا هستن که اگه بتونن با شرایط جدید خودشونو وصل بدن زنده میمونن، اگر نه شرایط زندگی رو برای اونا از بین میبره. این به طور خیلی مختصر موتیشن بود به طور عملی که خدمتتون عرض کردم، ولی ببینیم پروبابیلیتی این خیلی کمه و بنابراین این در ظرف 3 میلیارد 4 میلیارد سال میتونه مثمر ثمر قرار بگیره، ولی این تنوعی که ما از موجودات میبینیم و این تکاملی که میبینیم این لازمه تغییرات بیشتریه. پس چی شد در موجودات اولیه که تکثیر به طور تقسیم کامل انجام می‌گرفت؟ یعنی چی؟ یعنی سلول درست دوتا می شد، یعنی این خودش رو 100% مطابق خودش سلول دختر مثل اولیش بود. در اینجا تنها تغییر همون موتیشنه که عوض کنه، تغییر دیگری نیست، ولی در یک مرحله بالاتر از تکاملی لازم بود که این دو تا سلول جنسشون فرق کنه، یکی نر بشه یکی ماده بشه، و اون وقت حاصل این عشق، حاصل این یکی شدن اون موقع چی میشه؟ اون موقع میشه که فرزند اینا 50% با پدر مادر فرق دارن و اینجاست که به اصطلاح میتونن تمام ژن‌های به در نخور آتاشحال، ژن‌هایی که ضد وجودن ضد بقاان، اینا یه باره که از قربال طبیعت خارج بشن و اونهایی که مناسب شرایطن، اونهایی که لازم وجود هستن، اونها باقی بمونن. پس بنابراین اولین بار که تقسیم به اصطلاح غیر جنسی تبدیل به جنسی شد، این یک قدم بزرگ بود و راهی بود که تکامل و تنوع رو بسیار صاف کرد. حالا ما از این موتیشن مثال بعدشو من خدمتون عرض کردم، سرطان، همچنین بیماری های تازه است که به وجود میاد، اینا همه موتیشن فیل مثال، بیماری ایدز خب زمان سابق نبود، این بعدن پیدا شده و از سایر بیماری ها. حالا علت این چی؟ همطور که خدمتون عرض کردم اشتباه چاپی، یعنی اشتباه علتش بوده، ولی خب اگر شما حاصل این اشتباه رو بیاین ببینین، اون اشتباهات بعد در حقیقت در مقابل اون چیزهایی که ژن و اجازه داده برقرار بمونه، پایدار بمونه، باعث تنوعش بشه، این قسمتش خیلی بیشتر بوده. حالا پس بنابراین حالا که افتادیم توی جاده موتیشن های خوب، خدمتون عرض کنم که یک مثال بسیار جالب و کوتاه دیگرش اینیست که میدونین که کسی اگر با ویروس ایدز آشنا بشه اینو میگیرین، ولی اومدن دیدن که بعضی ها با این ویروس آشنایی پیدا کردن ولی نگرفتن، دی ان ای اینا رو که نگاه کردن دیدن یه موتیشنی حاصل شده که این افراد در مقابل ایدز مقاومن. حالا یه مثال دیگه خدمتون بگم که اینم نشون میده که چجوری باز این ژن‌ها خودشون فرمانی دارن که عوض بشن و تغییر کنن و چه خاصیتی این داره. میدونید که قبل از این که این دواها و دکترها پیدا بشن، سمپاشی پیدا بشه، در کنار دریاها، کنار اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، اونجا محل خوبی برای رشد پشه هست و پشه ها همه نوع رشد میکردن. یک نوع نابکار اینا که پشه آنوفل هست توی خودش میتونه انگل مالاریا رو رشد بده. این پشه میاد انسانو میزنه، با نیش خودش این انگل رو وارد میکنه، این انگل که یک انگل خونخواریست به خط مستقیم وارد گلوبول قرمز میشه، میره اونجا از هموگلوبین که یک پروتئین بسیار تر و تمیز و خالص و خوبیه استفاده میکنه، اینو در اونجا روش میکنه و تکثیر میکنه، زیاد میشه و وقتی که دیگه از این گلوبول بیچاره قرمز نه دیگه هموگلوبین باقی مون، نه اون فضای لازم بود برای خودش و نسل بعدیش و بچه هاش، این گلوبول رو میتره کنه و هر کدوم از این انگل ها حمله میکنن به یه گلوبول جدید و بیمار و مریض بیچاره رو دچار کمخونی میکنن و در بعضی انواعش که کشنده بوده. بنابراین آمدن همونطور دیدن که در همون کناره دریا یه موتیشنی اومده پیدا شده توی هموگلوبین این اشخاص که اینها مقاوم بودن برای در مقابل گرفتن این مالاریا. چرا؟ به خاطر اینکه یه کمخونی پیدا کردن. حالا این کمخونی یعنی چی؟ یعنی در حقیقت گلوبول قرمز که پشت میکروسکوپ یک چیز کروی و گرد و توپی و پرخون پررنگ یعنی هستش، این مثل توپی که به اصطلاح بادش در رفته وسطش گود شده به هم چسبیده، یا توپی که کنارش فشار دادن یک نیمه هلال منظم یا نامنظم درست کرده که این تیپیکال نشان دهنده این کمخونی است که اسمش تالاسمیه. خب اینجا خیال نکنید که انگل هیچ انصافی، هیچ شرمی، هیچ خجالتی داشته باشه که بگه این کمخون سراغش نره. پشه میاد میزنه، انگل وارد میشه، ولی انگل که وارد خونه میشه به گلوبول قرمزش حمله میکنه، هموگلوبین پیدا نمیکنه که حتی خودش رشد کنه، چه برسه که بچه دار بشه. بنابراین رشد نمیتونه بکنه. یعنی در حقیقت طبیعت تونسته با این موتیشن کاری بکنه که بدون دوا، بدون دکتر، بدون سمپاشی جبران این انگل رو بکنه و نجات بده. در نتیجه این مریضی که تالاسمی داشته میتونه بزرگ بشه، ازدواج کنه، بچه داشه، و وقتی که بچه دار شد این ژنو به بچهش هم بده که نه تنها خودش نجات پیدا کنه از مالاریا، حتی بچهش هم مسئول باشه و همینطور الاخر. بنابراین میبینیم که چقدر این موتاسیون در اینجا به کمک رسید. خب من مجبورم که از اینجا یک سراغ یه مبحث جالب دیگه در طبیعت برم و اون عبارت از natural selection که اونم همین چیز بقای ژنه. اینجا ما از انسان شروع میکنیم. ببینید شما در مقابل یک دونه اوول یعنی سلول جنسی زن که در مدت یک ماه به وجود میاد میلیون ها اسپرم یا سلول نر وجود داره و اینجا در حقیقت یه مسابقه است. یعنی چی؟ یعنی اون اسپرمی که سالم تره، اون که فعال تره، اون که زودتر میتونه بدوه، میاد میره خودشو میرسونه به این اوول و اینو گشنیده میکنه. اون اسپرمای تنبل، اونایی که فعال نیستن، اونایی که درست سالم نیستن چی میشه؟ اونا میمونن کنار و نمیتونن شرکت کنن. حالا در حیوانات شما میدونه حیوانات بزرگتر حتی تا سرحد مرگ با هم میجنگن به خاطر ماده. حاصلش چیه؟ حاصلش اینست که اون حیوان نر قوی تر فرصت جفتگیری با ماده ایجاد میگیره، براش ایجاد میشه و بنابراین ژن قوی تر به جا میمونه. در حیوانات کوچکتر جالب اینست که اینجا نرها برعکس انسانها به دلربایی میپردازن. چجوری این دلربایی؟ از آواز شروع میشه، شدتشه، مداومتشه، بعد حتی مثل قناری مداومتشه و یا هیکلی درشتشه، مثلا گوریل های درشتر اینها قادر هستن که جفتگیری بکنن و اونهایی که به طب هیکلی کمتری دارن سرشون به کلاه میمونه. تا حتی همطور میدونیم که بین خودمون باشه مشهور هست که خانم ها به دنبال پول، ثروت، زیبایی این چیزهای مرد میرن و اینم خب حساب اینو بکنین، اونم میخواد نسل بعدی به اصطلاح امنیت داشته باشه. نمیشه گفت چرا. در جالبه که یه نوع پرستو هستن، میدونین در پرندگان نرزی باترن، دوم بلندتر دارن، یه نوع پرستویی هستش بهش میگن بارنسوالو. اینها نرهایی که دوم بلندتر دارن در مقابل یک انگل میکنده خون اینا مقاومن و نمیتونین تصور کنین این ماده ها بدونین که بدونن همچین جریانی هست اینا دوم بلندترها رو انتخاب میکنم. در یک پرنده دیگه به اسم گراوز، من توی دیکشنری نگاه کردم اسم فارسیش بود با قرقره، این ماده ها به دنبال نری میگردن که دوربرش ماده زیادیه. حالا ببینید شما این در انسان ها هم موویستارا، خوانندگان، این چیزا که دوربرشون زیادن میبینیم پاپیولارن. جالب اینه یک ماهی کوچیکی که هست مال ترینیداد اسم گاپی، توی اینا ماهی نر که رنگش نارنجیه، نارنجی پر رنگ تری، این باشه شهامت تری. یعنی چی؟ یعنی شنا میکنه، مسافت بیشتر میره، اونجا پردیتورا رو کنار میزنه و ماده ها به این نوع نر تمایل دارن، سراغ اینا میان. و وقتی که به اصطلاح ماهی نارنجی تر گرفته شد و کمتر نارنجی موند، به طب ماهی های بقیه مجبورن به اونا رضایت بدن و این جالبه که باعث تقلید بقیه ماهی ها میشه. و اینو این عملو بهش میگن کاپینگ یا تقلید یا ایمیتیشن. و دانشمندان بعید نمیدونن که شاید یک ژنی هم برای این تقلید وجود داشته باشه، برای اینکه در انسان هم میبینیم کم یا زیاد این وجود داره. به هر حال یک ماهی دیگه هست که اینم خدمتتون بگم، اصولا میدونین که ماهی ها یک پدیده کاموفلاژ دارن، یعنی استتار، یعنی زیر سینه‌شون رنگش روشن‌تره به خاطر اینکه پردیتورایی که پایین اینا هستن زیر شکم روشن‌تر رو با رنگ آسمون مشابه ببینن و حمله نکنن. و همچنین پشت ماهی تیره تری. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که بالا قرار دارن به اصطلاح پشت تیره تری اینو با زمین یه رنگ ببینن، یعنی مشابه ببینن و باز در امون بمونه. در یک نوع خاص از این ماهی ها در اثر موتیشن یا هورمون یا هرچی، موقع هیت، یعنی موقعی که ماهی عاشق میشه، درست این برعکس میشه و این ماهی رو در خطر مرگ قرار میده. چرا؟ چون دیده میشه پردیتورا میتونن حمله بکنن و اینو از بین ببرن. ولی مثل که پیغام طبیعت، مسیج طبیعت، این حرفا سرش نمیشه. عاشقی مرگم به دنبال داری. یه عده در این را کشته میشن، از بین میرن، ولی یه عده زیادی به جفت میرسن و میتونن به اصطلاح ژنشون رو ادامه بدن. یک ماهی دیگری هست که دیگه این آخرش رو خدمتون میگم، به ماهی دیگه کار نخواهم داشت، به اسم سیکل بک فیشه. این خیلی خیلی کارش جالبه و اون این است که ماهی ماده وقتی که شکمش پر از تخم میشه، شکم حالت قلمبه و سفید و برجسته پیدا میکنه و این حالت ماهی نر رو به هیجان میاره، دیگه کنار این تکون نمیخوره، وای میسته اونجا، شروع میکنه به رقاصی برای ماده. ماده این رختار رو که میبینه به هیجان در میاد و شروع میکنه به تخم ریزی. وقتی که این تخم ریزی کرد، بلافاصله نره میاد و روی اون تخم ها به اصطلاح اینا رو گشنیده میکنه و این حاصل این رقاصی براش میشه. حالا بیولوژیستی که بعد از من بوده اومده اینو جدا کرده از محیطش، گذاشته توی یه آکواریوم و بغل دستش اومده یه توپ پینگ پونگ قرار داده. این ماهی بدبخت که فرق بین توپ پینگ پونگ و شکم قلمبه و سفید ماده فرقی نمیتونه بذاره، شروع میکنه به رقاصی و نمیتونیم باور کنیم به قدر این میرقصه که بیحال میشه و میمیره. بنابراین عاشقی یه همچین گرفتاری های حتی برای حیوانات داره. حالا که آخرین مثال رو میخوام از حیوانات بزنم، اجازه بدین که خدمتون عرض کنم که در بعضی ماهی، در بعضی میمون ها دیدن که حتی میمون سیکس به خاطر فود انجام میده، یعنی این شروع پراستیوشن حتی در حیوانات. میریم سراغ رده پایین تر حیوانات به خاطر که میخوام نتیجه ازشون بگیرم. میخوام ازتون سوال کنم، فکر کردین که چرا گل بوی خوب داره و حاصل این بوی خوبش به غیر از خوبیش و خوش آمدنیش و اینا در طبیعت چیه؟ حاصلش خودتون میدونید، به خاطر این نیست که اون بوی خوب گل حشره رو جذب میکنه، میشینه روی به اصطلاح پولنهای این گل و باعث انتقال این میشه به قسمت مادگی. یعنی این بوی خوب باعث زیاد شدنش میشه. مثلا یه مثال دیگه این نیست که چرا میوه ها انقدر خوشمزده و آبدار و شیرینن و آیا میوه بدمزده و تلخی هم هست؟ بله، بودنش که هست، ولی چرا دنیا پر از میوه های شیرین خوب شده؟ بعد از پرنده ها تشکر کنیم، به خصوص برای این استرابری، بلوبری اینا، برای اینکه این پرنده ها این میوه شیرین رو میان میخورن، تخمش رو پخش میکنن و باعث اضافه شدنش میشه. چرا پرنده ها آواز میخونن؟ البته پرنده آواز میخونه به خاطر جلب ماده، بگه من اینجا هستم، وجودش اعلام کنه. ولی میدونین این باعث چی میشه؟ این باعث این میشه که اون عقاب نابکار از اون بالا رد بشه، جایی اینو ردیابی کنه، بیاد بگیرتش و بخوره. بنابراین در حقیقت شما باید تصور کنین این آواز پرنده آواز یا مرگ یا عشقه. به هر حال با این مثال هایی که من خدمتون عرض کردم، من خیال میکنم وقت من تقریبا داره تمام میشه، تمام این مثال ها برای شما نشون دهنده این بود که برنامه حفاظت و برقراری ژن در هسته سلول، حتی موتیشن های بعدی که وجود داره، حتی خطر مرگ قرار گرفتن به خاطر میتینگ، اینا باز حادثه بسیار بسیار کوچیکیه و بی اهمیتیه در مقابل برقراری ژن. و بنابراین حالا که این الگوها به دست ما اومد، میتونیم اینو با انسانم مطابقت بکنیم و ببینیم این انسانی که سوفیستیکیتد شده، این انسانی که اشرف موجودات یا اشرف مخلوقات، هر چی دلتون بخواد اسمشو بذارین، هست، این یک تفکری داره، یک تخیلی داره، یک قدرت خلاقی داره، یک حواس کاملی داره از بقیه یه حیوانان، در حقیقت با اجازه شما این همون میتینگ اینستینک، همون غریزه میتینگ رو این آمده خیلی کمپلکس‌تر در این وجود ایجاد شده، اینو خیلی لطیف‌تر کرده، خیلی زیباتر کرده و به این شکل هم میبینه هم در میاره. حالا اینجا ما فقط باید آرزو کنیم به امید اون که بعد حادثه لنگه همین استروئید و سنگواره ها و یا جنون قدرت در بشر یک وقت اجازه نده که این عشق که در حقیقت همون پیام هستیه، این راهی که من خدمتون گفتم، همون کوچه خاکی قدیمی 4 میلیارد ساله که عمرشه، که وقتی اومده یواش یواش در عرض این 4 میلیارد سال پیشرفت کرده به انسان امروزی رسیده و دیگه این جاده خاکی تاریک قدیمی از خیابونهای لاسوگاس زیباتر و قشنگتر شده، با چراغهای زیبا، با به قدرت خلاقی بشر، با تسهیلات، با همه چیزهایی که وجود داره، الان دیگه این عشق همون در حقیقت خیابونهای لاسوگاسه که شما میانید، ولی در حقیقت این اصلش همون جاده خاکی قدیمی 4 میلیارد ساله هستش که این موجودات و مخلوقات تی کردن 4 میلیارد سال گذروندن تا نوبت به ما رسیده. با تشکر از شما.
پگاه با مستی و عشق یه مقدار باید کار آدمای حرفه‌ای باشه و خوشحالم که خانم دکتر نوذری به بهترین صورت ممکن مطلبی پیچیده، عمیق، سنگین و حتی پنهان رو اینچنین واضح و آشکار برای ما مشخص کردن. از ذکر 2 تا مطلب نمیتونم بگذرم و اون این هست که هر کس که در زمینه و موضوع عشق مطالعاتی کمی شاید بشه گفت وسیع و عمیق داشته، از مباحث فلسفی و عقلی گرفته تا زمینه‌های فیزیکی و مادی، با یه واقعیت روبرو میشیم و اون این هست که خدا عشق هست. علت و آنچه که موجب خلقت عشق هست، از نظر فلسفی میدونید که اگر از شما بپرسند و شما باور به وجود خدا داشته باشید که چرا خدا انسان رو خلق کرد، هر پاسخی شما بدید از نظر فلسفی و عقلی میشه پرسید چرا، هر پاسخی. یعنی اگر بگید به این دلیل خداوند به خلق جهان اراده کرد، حتما به دنبالش این پرسش مطرح است چرا. فقط یک جا شما متوقف خواهید شد، اون زمان که بگید دوست داشت، یا به زبان عادی خودمون عشقش کشید. بعد از اون دیگه پرسشی نیست. یعنی تنها و تنها این کار رو بزرگان و فلاسفه برجسته جهان تا به آخر بردن. و به همین جهت است که بسیاری اون چیزی که علت خلقت بوده یا اراده خلقت بوده، در اون حدیث معروف کنت کنز آمده که گنجی پنهان بودم، خواستم تا شناخته بشم، پس خلق کردم تا من رو بشناسند. و شاید حافظ به همین دلیل هست که به اون اشاره میکنه در ازل پرتو حسنت، ز تجلی سرزد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، خواست تا جلوه دهد صورت خود را معشوق، خیمه در مزرعه آب و گل آدم زد. علت خلقت عشق هست. هر کسی که باور به خدا و هر کسی که به علت یا علت و علل میگه، همان گونه که به درستی و به بهترین صورت ممکن اشاره فرمودن، تمام جهان جهان جذب و کشش هست. همه جا یک قاعده و قانون هستی و اون جاذبه هست. حتی وقتی شیعی به شیعی از شیعی دور میشه، به خاطر اینکه شیعی برتر یا به هر حال با امتیازی بالاتر، اون رو به سمت خودش میکشه. دوری در کار نیست، فقط رفتن به سمت بهتر و برتری. بنابراین تمام مکانیزم و جهان خلقت عشق و تردیدی نیست که هدف آنجای که باید رفت و آنجای که باید بود جز عشق و محبت نخواهد بود. بنابراین علت خلقت عشق هست، مسیر و مکانیزم خلقت عشق هست، هدف خلقت عشق هست، زیرا خدا عشق هست. در انجیل به زیبایی آمده خدا محبت هست، و این خدا محبت هست بیان واقع ترین صورت خدایی و بیان بالاترین مرحله هر کسی است که به هر نیروی برتر از جهان مادی باور داره. اما نکته بسیار مهم دیگری بود که غالب اوقات گفتگو شده و من مطمئن هستم که در بعد از ظهر هم بهش اشاره میشه کرد. خوشحال هستم که خانم دکتر نوذری به بهترین صورت ممکن رو بیان کردن. امیدوارم از آنچه که میگم به دلیل قضاوت‌های از پیش یا به دلیل احتمالاً ویژگی‌های فردی، خانوادگی و فرهنگی باش مخالفت نکنید، مخالف باش باشید، اما کمی هم دربارش که بعدن فرصتی هست بیاندیشید. با اون این هست که ریشه عشق، پایه و مایه عشق بدون تردید مسئله فیزیکی، جسمی و احتمالاً در ارتباطات موجودات برتر جنسی بود. یعنی این تصور و تخیل که عشق رو شما فراسوی ماده و فراسوی رابطه جنسی ببینید، گرچه غلط نیست و در فضای خودش، در آسمان خودش هم درست است، اما احتمالاً از نظر بیان واقع بینانه عقلی منطقی استدلالی اون با اشکالات بسیار همراه هست. به همین جهت است که خوشحالم مطالبی که بیان فرمودند ما رو با این واقعیت روبرو کرد که در تحلیل نهایی ماجرای عشق سر از ارتباط فیزیکی و جسمی و جنسی داره. و این ادعا رو که بنده دیروز یا مطلبی رو که عرض کردم که عمیق‌ترین، فیزیکی‌ترین، جسمانی‌ترین، مادی‌ترین، روانی‌ترین، اجتماعی‌ترین، اخلاقی‌ترین، انسانی‌ترین، روحانی‌ترین رابطه دو انسان، رابطه دو عاشق که با هم در می‌آمیزند. و اشاره فرمودن که خلقت جز این راهی نداشته. اگر یک چنین نزدیکی ممکن نبوده و اونها که توانستن این نزدیکی رو به بهترین صورت ممکن خودش برای خودشون فراهم کنند، تونستن باقی بمونند و هر کس که خارج از اون شد از میان رفت. علت این هست که عشق نوره و آنچه که غیر عشق هست ظلمت و تاریکیه. عشق که وجود داره به هرچه غیر از اوست همه سرامه و دور از واقعیت. سپاسگزارم از مطالبی که به بهترین صورت ممکن در حد فهم و درک انسان عادی معمولی مانند نده از نظر ژنتیک که پیچیده ترین مسئله دنیای علم امروز هست رو بیان کردید.